عجب. نمیده که این مسئله مه، این در قبال چه قضیه ای انجام میشه؟ اگر در قبال التزاز نفسانی، خب زنم التزاز نفسانی پیدا میکنه و حتی شاید مثلا اون بیش از مرد این نسبت این قضیه التزاز پیدا. اگر این در قبال عرض کنم حضورتون که تربیت بچه این چیز میکنه که در مسئله زناشویی و در زوجیت مسئله بچه که مطرح نیست، حالا بچه خداوند داد داد، بچه خداوند نداد نداد، این دیگه در اصل قضیه مسئله توالد و تناسل مطرح نیست. حالا اگر فرض کنیم که یک ازدواجی انجام بشه بدون توالد و تناسل، مهر تعلق نمیگیره؟ خب این معنی نداره. مسئله بچه و توالد و این حرف های مسئله دیگه است. تازه حق توالد و تولد اینا بر زنه، یعنی زن اگر بچه بخواد مرد حق نداره که جلوشو بگیره. اسلام از این طرف این حق رو به زن داده که اگر این بچه بخواد زن، مرد نمیتواند ممانعت کند، حق ممانعت نداره مرد. خب از اون طرف ما نگاه میکنیم، یعنی پس نسبت به اصل فعل نکاح این عمل، خب این مسئله علی‌السواس نسبت به زوج و نسبت به رجل و نسبت به مرأه مسئله است. خب این مهر در قبال چیه؟ صداق در قبال چیه؟ قبالی نداره. میگن در قبال اون، فرض کنید که بکارت، در قبال بکارت که این صداق این چیز نداره. نفس خود بکارت که چیزی نیستش که صداق بهش تعلق بگیره، مضافا به این که این صداق برای طیبه هم این تعلق میگیره، فقط اختصاص به بکر نداره. اون یک پرده‌ای هست که بعد به واسطه این عمل اون از بین میره. این چه قضیه‌ای داره و شخصیتی بر این اصلا بار نمیشه که حالا فرض کنیم این بخواد این. بله یه مسئله‌ای هست در اینجا، حالا سر که اون مسئله او این است که دختر قبل از این قضیه نکاح اون حالت دست نخورده بودنش، این در اینجا این عد می شود که هست، اما این صداقا که در قبال این نمیان بدن. این صداق فرض کنید که یه شخصی که میخواد بیاد یک مهر 1000 سکه طلا بده، که در قبال این قضیه نمیاد که چیز میکنه که برداره بیاد، حالا به خاطری که دست نخورده، نخورده که نخورده، این همچه خیلی مطلبی نیست، فقط به خاطر این است که این احساس میکنه قبل از این ازدواجی نکرده، به خاطر مسائلی که خب بعضی ها غیرت دارن روی این مطالب اینا. خب این صداق در قبال چیه؟ آیا زن کاری انجام میده برای مرد در طول این حیات که این صداق بهش تعلق بگیره؟ خب کاری انجام نمیده. فرض کنیم که منبر مثال میگیم زن مسائل مربوط به منزل رو اداره میکنه، خیلی خوب. از اون طرف هم شما نگاه کنید ببینید این بیشتر کار انجام میده یا مرد. از اون طرف مرد میاد چیکار میکنه؟ اولا این زن رو اسکان میده، حق اسکان. این زن رو غذا میده، حق تغذیه. این زن رو لباس میده، حق لباس. تمام اینها به واسطه چیه؟ حقش بر عهده مرده. یعنی مرد در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد این زن را عد میشود که لباس و اسکان و غذا میاد به این میده. خب اگر حساب کنیم، اگر این مرد یه خادم میآورد در منزل، خادمه میآورد در منزل، پولش کمتر از این بود که این مقداری که برای این داره میگیره؟ به خادم چقدر میده؟ الان فرض کن روزی 1000 تومان به خادم میدن، الان بیش از 1000 تومان داره برای این زن خرج میکنه. که اگر صرف یه خادم هست، فقط یه خادمه بیاد این مرد برای این کار بکنه، لباس بشوره، فرض کنیم که من با مثال، حالا اون لباس های خودش هم بشوره، به مرد کاری نداره، نه بیاد لباس مرد رو بشوره، فرض کنیم که غذا برای مرد درست کنه و دیگه عرض کنید که همین منزل رو برای من تمیز کنه، غیر از اینکه کاری انجام نمیده. و بقیهش اگر اتاق تمیز میکنه اتاق خودشه، مرد کاری نداره. اگر غذا درست میکنه برای خودش غذا درست میکنه، اون دیگه به مرد مدمون نیست، لباس خودشو میشوره. درست شد؟ پس بنابراین این صداقی که الان مرد داره به زمینه در قبال چیه؟ از نظر اسکان که مرد داره اسکان میده، تغذیه رو مرد داره تغذیه میکنه، لباس رو مرد داره چیز میکنه، مرد رو در تحت تکفل خودش در میاره. خب باید زن یه چیزی هم به طلب بدهکار بشه به مرد. و آمده تو خونه مرد زندگی میکنه و در تحت فرض کنید که تکفل مرد و تغذیه و اینها، بعدم یه چیزی هم آقا بفرمایید. پس معلوم این است که این قضیه صدا الزام نیست، هدیه است که مرد از طرف خودش به زن میده. حالا که این زنو داره میاره در منزل خودش، این هدیه هم چیه؟ این هدیه در اینجا وجود داشته باشه. لذا مرحوم آقا میفرمودن که مسئله صدا یه هدیه است، نه اینکه یه امر الزامی است که حتما باید اینقدر چیز بکنه. امر الزامی اگر بود دختره درست تو خونه ترشی میاندازه، میاد سفره از اول فرض میندازن فلان میکنن، شوهر رد شه بره. برای چی؟ به خاطر این است که همین که میمونه در منزل، یکی از مسائلی که فرض کنیم داره، مسائل فرض کنیم که مثال پدر مسائل تغذیه و لباس و مسکن دختر رو به عهده بگیره، سایر مسائلش هم پدر میتونه به عهده بگیره. و این بایستی که بالاخره تمام نیازها در نظر گرفته بشه. نیاز طرفه نیست، بله ما قبول داریم، هم مرد نیاز داره زنم نیاز داره، هر دو طرف قضیه
به اینجا فرمودی که هدیه هست، هدیه و طرف اون بنابرای فرمودی باید هدیه طرف خود اون که معطیه هست بده، نه که در مقابل درخواست کنه.
حالا برای همین عرض میکنم، حالا این هدیه که واقعیتش هست، حالا فرض کنید که حالا اگه امیرالمومنین چیزی نداشت، حالا اگه چیزی نداشت پیغمبر چی میگو؟ باید بری قرض کنی بیاری؟ خب نداری نداری؟
بعضی دفعه فرضا چیپ بذاری بودی چی ندارم فقیرم، قرآن بلدی
قرآن
بهش میگرد
خب
همین الزام
دارد. نه ببینید، نه این همین به معنای اینه که حالا که این دختر را داره میاره در به اصطلاح چیز خودش، در تحت تکفل خودش، اسلام از باب شرافتی که میخواد برای دختر قائل بشه و موقعیت او رو بالا ببره و اینی که در تحت تکفل مرده و زیر دست مرده یه احترامی بهش بگذاره، آمده میگه که فرض کنید که با مثال حالا بیا یه چیزی رو به او بده که اون مقامش محفوظ باشه، ارجش محفوظ باشه، اون عزتش محفوظ باشه. بالاخره دختر میره زیر دست مرد دیگه، این دیگه شک دیگه درش نیست دیگه که علی رجال و قوامون علی نسا. این مسئله حفظ احترام و ارزش و اینها رو اسلام در اینجا آمده به چیز داره به دختر در اینجا عطا میکنه، اما نه اینکه الزامی هست، نه هیچ الزامی نیست. میگه من هیچ اصلا قرآنم بلد نیستم. بالاخره اسلام در اینجا پیغمبر میخواد بگه یه هدیه‌ای بده بابا، یه بازم میارن تو خونه یه علف نشون میدن که بیاد، حالا این تو اومدی یه دختر رو آوردی در منزل خودت در تحت تکفل در آوردی، از باب احترام و از باب ارزش، نه از باب تکلیف، چون مسئله از این طرفه. یعنی بالاخره واقعا برای افرادی که اینها به دنبال چیز میگردن، یعنی به دنبال عزت و شرافت میگردن، یه چیز میگردن، جوانی که بتونه اون دختر اونها رو به اصطلاح تکفل بکنه و چیز بکنه، به دنبال اون میگردن تا اینکه از این طرف به اصطلاح قضیه مسئله باشه. حالا ایان ما اصلا میگیم مسئله طرفینی و مساوی است، بالاخره طرفینی و مساوی است دیگه. یکی گفته بود که توی دادگاه دو آقا مثلا اینو آوردی تو خونه خودت مثلا 10 سال، حالا که چیز شده مثلا میخوای بذاری بره؟ اولا قرار چیز بکنه، خب اگه آوردی تو خونه، خب 10 سال ما به پایین صبر کردیم نرفتیم کسی دیگر رو بگیریم. طرف مسئله یه طرفه که نیست، خب همونطوری که اون چیز کرده، خب اینم از یه طرف شوهر بخواد خیلی از التزازاتش به خاطر زن چشم‌پوشی میکنه، مطلب یک طرفه نمیشه باشه. روی این حساب یه مسئله ای که در باب صداق هست و در باب مهر هست او این است که مطلب از طرفینه، یعنی حالا که قرار بر این است که مرد صداق بده، این صداق بر اساس یک شرایط ضمنی تحقق پیدا میکنه و اون شرط استمراره. یعنی وقتی که مرد میاد با یک دختر فرض کنیم که ازدواج میکند، شرط ضمنی برای این در این عقد استمرار عقد است. اگر فرض کنید که دختر بداند که این مرد 5 سال او را داره و بعد او را رها میکنه، خب میامد با این مرد ازدواج کنه؟ نمیومد. و 5 سال میخواد از من استمتاع کنه و بعدم رها بکنه برم. خب از اون طرفم اون شخصیتی که به عنوانی که یک دختر هست و اینها، خب اون شخصیتم از دست میده. در اجتماع هم میگن یه دختر طلاق داده، این مسائل اجتماعی و شخصیتی مهمه برای یه چیز، برای فرض کنید که دختر، خب اینها هم مهمه. خب پس بنابراین در یه همچین شرایطی در اینجا این صداق و این مهر بر اساس استمرار قضیه ازدواج، این مهر در اینجا به اصطلاح وجود داره. یعنی مهر میده نه به خاطر اینکه اون شب اول از این استمتاع کرده، مهر را به اون میپردازد در ازای این که اون در زندگی مشترک با این زوج هماهنگی و مساعدت کنه و مشترک باشه تا آخر. بر این اساس مهر را مرد میپردازه. ولی اگر مرد با مثال مرد بدانه این، فرض کنی که مهری که الان به این میپردازه 2 سال دیگر این از میشود که منتهی به نزاع و تخاصم و دعوا و اینها میشه و بعد از همدیگه جدا میشن، و از اول نمیاد اینو بگیره. مگه مرد دیوانه است بیاد فرض کنید که 200 سکه فرض کنید که مهر یک زنی بکنه که بعد از 1 سال دیگه زنه میگه من نمیخوامت، بری یه شوهر دیگه بکنه 200 سکه از اون بگیره، بری یه شوهر دیگه 200 سکه. مگه با این که الان امروز سنت میفهمم چی توجیه میشه؟ حالا من حالا عرض میکنم به حکم الله مبیر بیر حد میشود که صبر بفرمایید، انشاءالله به اونجا هم میرسیم. درست شد؟ پس بنابراین این مسئله مهری که مرد میپردازد بزن بر اساسی شرط ضمنی داره اینو میپردازه که این استمرار زوجیت باید باشه و الا نمیپردازه. حالا چه مهر و سنه چه هرچی فرق نمی کنه. بالاخره همونطوری که برای خود زن این موجب نقص و عیب است، برای مردم موجب نقص و عیب. میگن یه زن گرفته و طلاق داده دیگه، بالاخره همین هم هست دیگه قضیه، منتها خب کمتره. پس از اون طرف زن مهری را که از مرد میگیرد بر چه اساسی است؟ بر اساس استدام است. اگر فرض کنید که یک زن از مرد مهر بگیره به عنوان مهر السنه و بعد بداند دو سال دیگه این مرد او را طلاق میده به بهانه های واهی، آیا این زن میاد در زوجه همچین مردی بشه؟ نمیشه. میگه مگه دیوانه؟ بر اساس یه مهر السنه 50,000 تومان فرض کنید که 70,000 تومان بیاد ما رو مهر السنه چیز بکنه و بعدم که طلاق از طلاق به ید من اخذ وسا به بهانه واهی زن رو بیاد طلاق بده. خب این در این صورت چیه؟ این در این صورت زن هیچ وقت نمیاد عقد کنه خودش را معقوده یک مردی قرار بده که این فرض کنید که 2 سال از این استمتاع کنه، 5 سال از این استمتاع کنه، بعدم فرض کنید که 50,000 تومان بهش بده و بگید که برو اینم مهر السنه‌ای که داری میدی. پس بنابراین اونم بر اساس یه شرط ضمنی استمرار زوجیت حاضر است که مهر کم را قبول بکنه. درست شد؟ این مسئله چی میشه؟ مسئله طرفینی میشه. حالا اگر در یه شرایطی قضیه به یک نحوی مسئله اختلاف تفاوت پیدا کرد، مرد که این مهر را میپردازد، مهر مهر السنه نیست، یک مهر سنگین متنابهی هست، در طول زندگی یه دفعه این زن بنای ناسازگاری برداشت، بنای ناسازگاری و دعوا و تخاصم و اینها برداشت، خب در این صورت به طوری که زندگی را بر مرد چکار میکنه؟ زندگی را تلخ میکنه، دیگه مرد نمیتواند او را تحمل کنه. اینجا اسلام میگه چی؟ میگه بایستی که طلاق خلع باشه نه طلاق عادی. میگه اگر چون میگه اگر میخوای طلاق بگیری یعنی نمیتونی زندگی بکنی، باید طلاق چی باشه؟ طلاق خلع. بعد محروم طلاق خلع فلسفهش اینجاست، یعنی چون ناراحتی و از ناحیه زن هست و زن میخواد طلاق بگیره، این دیگه در این صورت طلاق طلاق چی میشه؟ طلاق خود میشه. حالا اگر زن میگه من طلاق نمیگیرم، زن میگه من طلاق نمیگیرم، در این حال موجب اذیت و موجب اسباب تعلم مرد میشه که مرد مهر را بپردازد، اعطای صداق کنه و این بره. اینجا اسلام میاد میگه مهر بی مهر، یا به شرایط زندگی بایستی که شما تن در بدی، شرایط زندگی را قبول کنی، یا اگر میخوای عرصه را برمطرح کنی خوش آمدی بفرمایید برید بدون مهر برده. اینجا از اون جاهایی است که متعرض نشدن در قانون حقوق از میشود که مدنی در قانون چیز متعرض این مسئله نیستن که این شرط ضمنیه در موقع از میشود که چی در برای اون زندگی آرام و بدون از میشود که چیزیست که مرد فرض کنی که یعنی اعطاء صداق، مرد که صداق میدهد بر این اساس است که یک زندگی آرام و بدون تعلم و بدون ازعاج و بدون از میشود که اضرار از ناحیه زوجه را قبول میکند این را. ولی اگر مرد از اول بداند این 2 سال دیگه این زوجه از میشود که موجب ازعاج میشه، موجب تعلم میشه، موجب اضرار میشه، خب مرد میاد فرض کنی که 200 سکه طلا بده، بعدم بگه که خب حالا که این زن ما رو اذیت میکنه بیا این مهر رو بگی برو. نه خیلی همچین مسئله نیست، برخلاف شرط در مضمون در اینجا انجام شده. این مربوطه به چیه؟ مربوطه به مرد. از ناحیه زن هم همینطور، زن که الان میاد از میشود که خودش را اگر در تحت یک مهر مثل مهر السنه قرار میدهد، بر این اساس قرار میدهد که مرد با او مخالفت نکنه. مرد یک زندگی عقلایی، عقلایی که عرف و شرع این زندگی عقلایی را آماده کنه، نه اینکه هر چیزی دلش میخواد زن آماده بکنه، نه، در تحت توان و در تحت مقدار از میشود که استطاعت، مقدار قدرت و تمکن مرد این زندگی را براش آماده کنه. حالا اگر فرض کنین که زن آمد این مهر کم را قبول کرد و از ناحیه زوج در تحت فشار قرار گرفت که مرد بیا طلاق بده، اینجا محکمه میاد مهر المثل را باید بپردازه به زن، نه مهر السنت. چرا میخوای به خاطر یا باید زندگی خودت را با این بر اساس زندگی اغلایی قرار بدی، یا اگر اینطوره اعطاء مهر السنه به این اضرار بر اینه، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. شما الان میای این را در تحت فشار قرار بدی، از تحت حباله نکاح خود در بیاری، خب این اضرار بر اینه. دفع ضرر به چیه؟ 200 سکه بهش میدی، بعدم طلاقش خواستی بدی طلاقش بده. وقت اینجا چه طرفین میفهمن اینجا قانونه، اینجوری بایستی که جلوی طلاق گرفت، نه این که حق طلاق داد به دست زن. محکمه بیاد بگه که خب شما که الان داری این طلاق میدی، برای چی میخوای طلاق بدی؟ چون مهرش کمه میخوای طلاق بدی؟ کور خوندی؟ مثل یک مهر المثل ازت میگیری و ضرری که مطلب بعد طلاق میدی. مرد حق طلاق نداره بیخو. چرا؟ چون زن یه وقتی باش، یه وقتی در اول ازدواج مرد بازن شرط میکنه، میگه من هر موقع خواستم تو رو طلاق میدم. خب این دیگه اشکال نداره، یه سال دیگه، دو سال دیگه، خودش قبول کرده. میگه من شرط ازدواج دائم باد میکنم، ولی هر وقت دلم خواست، من الان در یه شرایطی هستم شاید نتونم باد زندگی کنم، میخوای با من ازدواج کنی با این شرایط؟ بسیار، شاید یه سال دیگه طلاقت بدم. میگه اب نداره، یک سالت هم برای ما خیلی زیاد، این یه سال، دو سال دیگه طلاقت میدم، 6 ماه دیگه. اب نداره، باش، مهم این است که ما در خدمتتون باشیم. بله بله بله. میگه الان ایه حال بالاخره دوایی مختلف هست آمد و دوایی درست شو؟ خیلی خوب. میگه خب این دیگه خودش قبول کرد. ولی یه وقتی زنی که میاد بر اساس یک زوجیت دائمیه، مرد حق ندارد بدون دلیل اون را عرض میشود که طلاق بده. اگر خواست فشار بیاره بر او را اذیت کنه به نحوی این که خودش مجبور به طلاق بشه، در این صورت
نمیشه این از اول جلو باشه گرفت. احتمال داره که مثلا
عموماً اینجوریه،
مهر کم باشه
با
طرف مردم با طلاق بده، ازدواج نمیشه، دو اونجا بکشه، بعد میان
دیگه
آقا
بس با مهر
المثل.
نه چرا؟ از اول مهر رو سنگین بگیرن، از اول مهر رو سنگین بگیرن، زن اون طرف آخه بلند میشه، زن اون طرف ممکنه بالاخره شیطان وسوسه میکنه دیگه. بله بله، اصلا زن وسوسه میشه به اینکه مخالفت کنه، نه خب چرا این کارو بکنه؟ چرا موجب جدایی بشه؟ چرا مهر سنگین از اول، من حالا اینو میگم، چرا از اول مهر سنگین بگیرن که این خودش یه وسوسه بشه؟ از اول مهر و مهر و سنه قرار
طلاق دست مرد هست
و قانون هم میاد جلوشو میگیره دیگه. چرا به خاطر اینکه ابروشو درست کنن بیان چشو کور کنن؟ چرا ما برخلاف سنت عمل بکنی که بعد حالا
برخلاف باشه؟ این به خاطر جلوگیری از احتمال ضرر،
این جلوگیری از احتمال در زمان پیغمبر مگه نبوده؟
شاید بیشتر به اخلاقیات
سیرنا نه آقا، اتفاقا اون موقع خیلی زیاد بوده. نه این مهر رو کم گرفتن و چیز گرفتن، اولا خودش موجب میشه که این مسئله احساس عطوفت و رحمت مرد رو نسبت به این زن تحریک کنه، بگه این یه دختری است که خودشو با مهر کم فرض کنید که الان در اختیار من قرار داده، این بیشتر تازه موجب میشه، چون اون چیزی که در زندگی و در روحیه بین مرد و زن حاکم هست این است که مرد همیشه میخواد خودش را مالک زن بداند. یعنی اصلا از نظر روانی، از نظر نفسی، روانکاوی، مرد اون زنی را برای خودش میپسندد که خلاصه احساس نکنه که یک تسلطی به یک نحوی، اهرم فشاری از یک نقطه‌ای داره. اصلا روحیه مرد اینه. حالا لا شذ و ندر که خب حالا از میشود که تبدل ماهیات شده دیگه من نمیدانم، ولی این روحیه روحیه مد است که میخواد همیشه زن را در اختیار خودش قرار بده و در تحت تملک خودش قرار بده و خلاصه جنبه اعمال رجولیتی بر از میشود که بر زن داشته باشه. مهر زیاد همیشه مرد احساس میکنه که خلاصه اینجا رقبش نسبت به این قضیه همیشه خلاصه این مأخوذه محبوسه، این به اصطلاح اوراق نسبت به این مطلب، این مهر زیاده. هر آنی مثلا ادعا کنه، حالا فرض کنه ادعا میکنه من میخوام، من مهرمو میخوام، اگه مرد باید بپردازه، نمیتونه نپردازه وقتی مهرش هست، و بعدم حالا مهر رو بگیره و بعدم بلند میشه، یعنی هزار جور دیگه احتمال در اینجا میره، اصلا بلند میشه بره، میگه اصلا ما رفتیم قهر کردیم عنوان قهر، حالا کیه بیاد بگیرتش، کیه بیاد اینو به اصطلاح چیز کنه، یا مهر رو برگردون، یا اینکه این گرفتی بر چه اساس اینها هست. این خصوصیت با مهر سبک این مسئله میسازه که به عبارت دیگر مرد احساس میکنه که خلاصه در این وسط چیزی را از دست نداده، میگه ما داریم خرج اینو میدیم، اسکان اینم داریم میدیم، از میشه از حضورتون که تازه از اون طرف یه قضیه هست، اسلام گفته که میتونه فرض کنی که نسبت به کارهای منزل حق حقوق بگیره از مرد، تازه قضیه اسلام از این طرف به نفع زن آمده حکم کرده، گفته در حق حضانت میتونه از مرد پول بگیره، در شیر دادن میتونه، در رضاعت میتونه از مرد پول بگیره، اخذ اجرت کنه.
بله
بله میتونه بده، میتونه میگه نمیدم مگر اینکه چیز بکنی. بله کی؟ بالاخره به مقداری که اسلام گفت، شرع گفته که باید بده، رعایت حقوقش باید بکنه دیگه. نه این نیست، این تو به مقدار متعارف نون و پنیر که نمیتونی جرش بده.
خب نه خب اونجا شهر میزنه پول
بده،
خب
برو فلوت مصرف بخواه. خب اگه ببینید اضافه بر نفقه میگه پول بده، نه همون نفقه. بله یه وقتی شما میگید که براش تیهو و مرغابی نیاره درسته، ولی بالاخره یه آبگوشت و پلای متعارفی که باید براش آماده کنه، نون و سبزی که نمیتونی جلوشو بذاره تا بمیره. یعنی در اینجا اسلام آمده، من خیال میکنم به نفع زن یه مقداری اینجا آمده حکم کرده که هم زن میتواند چیز کنه، نفقه بگیره، به اصطلاح نفقه از مرد بگیره، و همین که اجرت خدمت و به اصطلاح کار و اینها رو میتونه بگیره. البته اینجا یه مطلب دیگه هم هست که از این طرف هم اگه قرار بر اینه، مردم میتونه هر چهار شب یه مرتبه بیاد پیش زن، سه شب دیگه شو بره جای دیگه، اینم هست در قبال این قضیه. یا اینکه بالاخره سایر فرض بکنید که جهاتی که خب مثلا زنها روی اون جهات حساسیت دارن، خب میتونه مثلا انجام بشه، ولی علی ای حال لذا در اینجا یه زندگی از میشود که با انس و الفت، این زندگی با انس و الفت این است که در شرایط متساوی همیشه قضیه جلو بره. یعنی مرد عرض می شود که مکلفه به بیتوته پیش ایالش باشه و به همراه اونها، اونم متقابلا این زندگی را بگرداند و این امور به اصطلاح زندگی را انجام بده، این به اصطلاح است. اما اینکه به اصطلاح از نظر خود مهر که باید مهر کم باشه، این اولا این است که مرد احساس نکنه که مسئله شاقی برگردنشه، مهر مهر سنگین. دوم این که این مسئله برای همه باشه، سهل الوصول باشه، از فقیر و غیر فقیر و همه بتونن آسان به طور سهل این مسئله ازدواج رو بتونن انجام بدن. این به اصطلاح اینم از این نقطه نظر که به اصطلاح در اسلام آمده، چطوری که در روایات هم نسبت به این قضیه خب چیز هست. و از اون طرف هم خب اگه قرار باشه برای این که هر کدام از طرفین تعدی کرده باشن، خب این در این صورت خب محکمه وجود داره، قاضی وجود داره و میتوانه به یک نحوی که اضرار بر شخصی نباشه حقش رو بگیره از اون مثلا شخص.
مثلا طرف مرد چی؟ حالا اگه زنی آمد و مرد او رو اذیت کرد و طرف نخود طلاق کرد و فهمیدید که در اینجا باید خود مرد مهر و نصف رو بده. حالا اگر آمد زن ناشزه شد و داره باعث اذیت مرد میشه و مرد رو مجبور به طلاق کرد، اینجا مرد هم یه سری امور دست داده، اینجا تأمین اون امورش چطور میشه؟ اینجا چیزی بر نمیگرد چون زن طلاق برفرزم به یه
مهریه رو بخشیدن. خب در اون صورت بایستی که اضافه ازش بگیرن
بده. از
زن بله.
زن هم باید یه مهرالمثل به مرد
بده. نه حالا نه از نه اسمشو مهرالمثل بذاری، بالاخره 4 سال از زندگی این رو این به هزار تا امیدی به هزار تا مسئله آمده و از خیلی از التزازات چشم پوشیده، حالا زن بنای ناسازگاری گذاشته و این متضرر شده. این بله باید بپردازه. بله باید بپردازه.
طرفینی
عرض کردم مسئله برمیگرده به قاعده لازرر. یعنی در قاعده لازرر اونجا در قاعده لازرر خدمتتون عرض کردم اگه یادتون باشه در وقتی بحث میکردیم، خودم حتی نسبت به مسائل صداق و مهر و زندگی و اینا مسئله لازرر از میشود که برمیگرده. الان مثلا میگن قاعده لازره رو یه طرفه میگن که زن اگر بیاد مرد بیاد زن رو طلاق بده نصف داراییشو بایستی که به زن بپردازه، چون بالاخره ضرر متوجه این زن شده، چون در مدت حباله نکاح این زن این مرد این موجودی و این دارایی رو به دست آورده. اولا دارایی رو به دست آورده به خاطر زحمت خودشه نه به خاطر زن. زنه تو خونه نشسته است، این رفته بیرون حمالی کرده و چیز کرده این دارایی رو به دست آورده. این یک. ثانیاً در کیفیت دارایی باز این انتخاب خودش بوده. این به جای اینکه بیاد فرض کنی که 4 ساعت کار کنه و زندگی رو به دست بیاره آمده 10 ساعت کار کرده، این به زن چه مربوطه؟ این با 4 ساعت کارم میتونه زندگی رو بگردونه؟ ها؟ این دیگه زن در اینجا چه نقشی داره در این چیز؟ خودش از جان خودش مایه گذاشته برای اینکه این دارایی رو به دست آورده. به قول ایشون میتونست فرض کنی که یه زندگی خیلی متعارفی بیاره، نون آبگوش بذاره جلوی زن بگه من بیش از این نمیتونم چیز کنم. هستن الان بعضیا. ما یه دفعه با مرحوم آقا سوار تاکسی شدیم، راننده خیلی باحالی بود. صحبتش این حرفا شد و بعد پلیس ازش پرسیدن که مثلا مرحوم آقا شما روزی چقدر کار میکنی؟ گفت آقا ما همینقدر اون پول اون روزمون رو در بیاریم، بقیه‌اش میریم تو خونه میگیریم میخوابیم، با بچه‌ها کشتی میگیریم، نمیدونیم میبریمشون پارک و فلانی حرفا. مگر عجونم سیر شدم براشم توی خیابونای تهران نمیدونم این ور برم اون ور برم؟ نه، همین مقداری که چیز کنم اعصابم راحت‌تر، چیزم راحت‌تر، فکرم راحت‌تر، برم میشم میرم چیز کنم. حالا این راننده فرض کنید که انقدر چیزه، این میتونه فرض کنید که تا شب کار بکنه 3 برابر این مقدار پول در بیاره. خب این زن چرا ازش میگیره؟ چرا این زنی بیاد بگیره؟ این یه مسئله. مسئله دیگر این که خب به همون مقداری که این زن در خانواده مرد بوده و الان داره میره، خب به همون مرد تکفلش کرده، مرد تکفل امورش کرده، چطور از این ور جنوب؟ حالا مرد میخواد طلاق بده، چرا بایستی که فرض بکنید که این بایستی که نصف به اصطلاح دارایی رو بپردازه؟ اینها دیگه چیزهاییست که خلاف اصطلاح مسئله است.
اما ازن هم بیشتر برمیانی
این بله همین عرض کردم خدمتون. وقتی که من با اینی که مسئله که خدمتون میگم، این مسئله رو من تجربه کردم. بسیاری از افرادی که در اختلافات خانوادگی به من مراجعه میکنن، من در اون اختلافات ریشه بعضی از مساعدت ها رو من در اونها میبینم که اصلا اون مساعدت ها اساس این قضیه رو وجود آورده. حالا اتکای یا بر پدر، اتکای بر مادر، اتکای بر برادر، اتکای بر پولی که داره. مثلا زنه یه پولی داره، به واسطه اتکای بر اون پول تاقچه بالا میذاره و زندگی رو چیز میکنه، تلخ میکنه. حالا اگر اون پول رو نداشت راحت زندگی میکرد. یعنی نفس داشت، اینی که در اسلام داریم که زن اگر پولی داشته باشه اختیار اون پول به دست مرده، به خاطر همینه. یعنی پول مال زنه، مرد حق نداره اون پولو برداره، ولی اختیار او به دست مرده. یعنی مرد است که فرض کنید این پولو باید بذاره یه جا کار کنن و سودش را بگیره. فرض کنید که نمیتونه برخلاف مصالح زن عمل کنه، حق نداره. پول ملک زنه، ولی اختیار مثل فرض کنید که پولی که مال بچه است و از فرزنده، فرض کنید که یتیم، پولی که مال فرزنده یتیم هست، اختیارش به دست کیه؟ به دست ولیه، به دست وصیه دیگه، ولی اختیار به دست ولیه، ولی پول مال اونه. یعنی فرزند صغیر، صغیر نمیتواند اون پول رو تصرف کنه، یا شخص دیگری نمیتونه تصرف کنه. اینم مسئله همینه. این به خاطر همینه، به خاطر این است که اسلام میدونه که نقاط ضعف در کجاست. به خاطر اینکه اون نقاط ضعف رو به اصطلاح چیز بکنه، اومده این قوانین رو برای این لحاظ آمده چیز کرده. به اصطلاح
روانی که
مگه این قبل از اسلام نبوده؟
اجازه دادن، اجازه گرفتن زن از مرد،
میگم مگه قبلا نبوده در اسلام، قبل از اسلام؟
این حالت روانی، آیا
این حالت حالت تکوینی است؟ منظور من این حالت حالت تکوینی است و حالت صحیحه. ها؟
روایات هم معیده
و معیده بایدن باشه دیگه، چون میگم از تکوینیه دیگه. بعدم همین عرض بکنم که این حالت حالت تکوینی است. آقا از نظر ظاهری شما نگاه بکنید. بله؟ عرض کردم حالا ما نه، ایشون از باب غلبه عطوفت و رحمت خودشون دارن این به اصطلاح این
زن واجب نیست به بچه شیر بده؟
واجب واجب که هست، باید شیر بده، حق زنه باید بده، ولی میتواند اجرت بگیرد.
حالا میتواند یه بحث دیگه، من خواهیم میتونه شیر هم داره، شیر نداره
خود. نه خیر، حرامه نده. بله بله،
نمیتونه نده،
باید بده، ولی اگر مطالبه اجرت بکنه بر ذمه مرد قرار میده.
ولی اگر مطالبه کرد و اون نداد، زن نمیتونه بگه
نه، حرامه، باید بده، او حرامه، چون حق رضی این است که تا دو سال شده.
در مورد مهر باز یه چیزی که من در مورد اسلام هست، یا خونه ای رو مثلا به نام بکنن، تو مهرش می نویسن، این هم جنبش رو میگن تا حالا اومده طلاق داده چیه اینا، بالاخره یه سرپناهی داشته باشه دختر بتونه تو خونه خود زندگی بکنه، این رو چی میکنن؟ این هم یعنی باز مشکل داره، یعنی جز مهر میاره به این جهت که حالا باباش که میمیره دارن داره.
بالاخره یه سرپناهی داشته باشه اگه بخواد زندگی بکنه، جایی
رو داشته باشه.
خب حالا باباش میمیره، خب مثل این که فرض کن اگه شوهر نمیکرد چیکار میکرد؟ باباش میمرد دیگه. ببینید اینا همه چیزایی است که هر فرهنگ یه جور اقتضا میکنه.
اصلا چرا ما از اول بنا رو همیشه بر تبیین تو همین صحبت‌های اون سال که از میکنم
همین
مطلب، چرا از اول بنا رو همیشه بر طلاق بزنیم؟ بله، اگه طلاق بگیرن من رو زیاد
بکنم، از اول طلاق بزنم بنا رو. بله، از اول هی سوراخ سنبه های خلاصه طلاق رو بخوایم به اصطلاح ببندیم، خب این که نمیشه دیگه. مثلا مرد احساس بکنه همش یه چیزی به گردنشه و یا مثلا زینه ها، این بایستی که خود مرحوم آقام که اون موقع به اصطلاح این مسئله رو میفرمودن از اول اصلا نباید اسم طلاقی بیاد، نباید اسم چیزی بیاد، اسم زندگی دیگه، و زندگی دیگه چیزی نداره غیر از این مسئله نیست. باید نگاه کنن ببینن که پسر مرد حالا آمادگی برای زندگی رو داره یا نه، از اون طرف زن، این زنی که از زن صالحی هست به دردی میخوره یا نه. حالا اون طیبات و طیبین و سال اون اول خبیثات و خبیث اون حالا به جای خود آخر در و تخته باید با هم جور شنید. ولی خود مرد وقتی که میخواد باید دنبال یه زنی بگرده، زن صالح، و بناش از اول بر چی باشه؟ بر زندگی باشه. نه اینکه از اول اون حساب کنه این اگر یه روزی این کار رو بکرد چی کار بکنه، اگر روزی این اینطور باشه خب دائما همش در طول زندگی افکارشون در اون مسائل مطروحه داره میگذره دیگه. در اون
بنابراین نظر از دالین شأن و شؤونات زن و مرد باید رعایت بشه دیگه. مثلا یه مردی مرا ران تاکسی میاد، یه زنی دختری از خانواده ثروتمندی میگیره، حالا زندگی که میکنه هیچ موقع طلاق در حال شأن و شؤون زن رو باید در نظر بگیره دیگه.
بله
کجا تو
مثل بله البته خب بله این به اصطلاح بعد وقت اینم باز مسئله فرق میکنه. یه وقتی از اول اینها میدانستن که این راننده تاکسی است و اینها در این حال آمدن، این معلوم میشه با یه همچنین وضعی خودشون رو تطبیق دادن، یا اینکه خلاصه شرط و شروط گذاشتن که خلاصه بس که طبق شرایط شروط ما شما انجام بدی و اینها. اینا دیگه هر کدام این بعد این مطلبش رو در کلیتش درسته، منتها در جزئیاتش باید دید که چه نحوه مسئله انجام میشه. لذا مشکله، نمیشه آدم بی حکمی که به همه رو تسری بده.
بنابراین این معنی که فهمیدید در اتباع مهر، حالا اگر یک اجتماعی که مثل اجتماع کنونی جهان معاصر ما که بنیاد خانواده همیشه متزلزله، یعنی غالبا داره رو به سوی تزلزل و صحباتش داره کمتر میشه، انسان نمیتواند در مسئله عقل و نفاق یک سری اموری رو تدبیر بکنه و پیش‌اندیشی بکنه و این رو به عنوان استحکام خانواده تنظیم کنه. فعلا یه جوریه که بیشتر به سوی طلاق هنگه همون که الان حقیقا من شنیدم آمار طلاق مخصوصا در این دو سه سال اخیر رو به ازدیاده و این رو انسان با وسیله همین امور یه پول سه کنه. اولا من با خیلی وقت بود طرف تا زن داره پولش زیاد میشه دوست داره بره عیشیشو بکنه من و در مقال زنم قربانین هم که اونجور نیست که بیاد حق رو به طرف بده، یعنی به صاحب حق بده. نمیتونیم ما این بحث مهر رو در اینجا سنگین ترش کنیم که بگیم به ملاحظه یه جبر کنونی جامعه ماست.
البته خب بله این مطلب هست که اگر انسان در یه نسبت به جامعه شما بخواید نگاه کنید، یه موردی است که شما این احتمال میدی که مرد باید این راه‌های برای خلاصه شیطنت رو اینها رو ببنده. خب بله نسبت به این موارد استثنایی خب این هست این مسئله. خب
این تعمیم بلاکنه دیگه استثنا نیست، یعنی تقریبا غالب اینجور بشه.
بله
غالب اینجور بشه
نه نمیتونیم، نه نمیتونیم بگیم. ممکنه فرض کنید که شما یک مردی رو پیدا میکنید برای مثلا فرض کنید که ازدواج با مثلا دخترتون از هر جهت مثلا فرض کنید که این چیز داره، نمیتونید بگید حالا چون جامعه اینطوره پس این روند اینطوره. نسبت به هر فردی حکم خاصه به خودش رو داره. چطور این که حتی نه نسبت به مهر، ممکن چیزهای دیگه هم در اینجا مثلا مطرح باشه. فرض کنید که زن شرط بکنه بر مرد که اسکان، حق اسکان به دست او باشه. خب این بله بله این مثلا میتونه به جهت این که احساس میکنه که اگر حق اسکان به دستش نباشه ممکنه تحت تأثیر بعضی از جریانات زندگیشون مثلا به هم بخوره. خب میتونه شرط بکنه. یا اینکه فرض بله بله مثل زینب که خوب بوده، یا اینکه فرض بکنید که شغل خاصی رو مثلا شرط بکنه بر مرد که به این شغل باید اشتغال داشته باشه، اونم میتونه. بله
چه تأثیر رو زندگی زن داره اینجا؟
خب مثلا ممکنه یه شغلی مثلا شخصیت مثلا خانوادگیشون بیاد پایین، دختر بگه که مثلا من دخترشون دادن به مثلا این شغله، از نظر چیز خود زشته. میتواند این کار بکنه، نمیگم من حد میشه. جایز از شرعن مرد زن به مرد بگوید که شما این شغل انتخاب بکن، نمیگم که واجبه بگه یا اینکه حرامه، بنده بحث جوازشو دارم میکنه. یه خانواده اصلا نمیخوان شغلی کنه، خب نمیخوان از که نمیتونه بهشون زور بگه. حالا جوانم خیلی جوان خوبیه، خوب باشه، ولی میگه بنده نمیخوام فرض بکنی که ما مثال جوانه ولی حمالی میکنه. شما خودتون برمیدارید دخترتون رو میدین به همچین کسی؟ با اینکه کفر هم هستم خیلی هم جوانه خوبیه، یه بنده خدایی چیز میکرد یه خواستگار برای دخترش آمده بود، به خاطر اینکه پدرش یه شغلی را داشته پدر خواستگارش نداد، ما بعد داریم بدیم. حالا پسره شغلش بد نبود اتفاقا، حالا پدرش بله یارو طایفه، بالاخره اینا چیزاییست که خب حالا بعضی ها میگذرن میگن که نه آقا اب نداره، بعضی ها میگن نه ما نمیتونی بگذرن. اینا اختیاراتیست که در این محدوده خب مجازن.
اسلامی میذاره بومی بحث شیوه ها رو مطرح کردم، اما یادم نیست به شعور مختلف رو برداشت.
در چیز؟ در این جامعه شتاتشو
حضرت آقای با فرمودن که ما هر چند سوال یه مسئله این بزنیم اونه رو فرمان حلش کنم اونطور خودم نه اومد که تو پتر نه اونم که چیز عالی بود نیست آقای
شما که آقای کتاب خونه تو
نه آقای کتاب خونه هم زیاد محتوی نیست ولی عالی مونم نیست آقای
استفاده میکنیم
اگه شما رفت ما رو عالی تنه مسئله خیلی خوبه از آن که تشخیص زنگ بزنید
بهم و تا من در بحث هایی که من دارم اینم دقت کرده باشم بیشتر برمیگردم در ریشه یابی فتاوا و استنباطات تا اینکه به طرح فقط مسائل و تقریر و رد و اشکال و بچی. این مهمه، این ریشه یابی این برای چیز اهمیت داره.
چون این ریشه یابی من یه فکر افتاد در واقع سه در حج اخیرا اول فتوا میدم که چه در بلد دیگری مثلا طلب کنم مثلا شخصی لازم بکنه با نیابت اون شخص یا اخیرا بعضی ها میگن باید شخصی که میره در اونجا آمد هر چیز ذهن بکنه نیابت مثلا چیز رضایت بگیری از یه فقیر رو دیگه من مثلا اون رضایت رو اینجا جب کنم اونجا ذهن کنم مثلا شیعه ای نیست که من از این لحم اون بدم مثلا مصرف کنم میخوام بگم من مثلا مراجعه کنم من از خود مراجعه کردم به روایت من مستقیم مراجعه نکنم آیا این شرط واجب است که حتما باید در اون لحم قربانی فقیر شیعه هم بخوره یعنی فلسفهش اینه یه فلسفهش صرف ذبه یعنی خود ذب ملاک است برای حضرت حق که حاجی ذب بکنه ولی اینکه خود شخص هم نخوره و به فقیر هم نده
اصلش همون ذبه دیگه روایات هم برش داره در این مسئله است که انه خود را ببیند که ذبح کرده و نفس خود را ذبح کرده حاجی منتها خب بالاخره حالا که این داره انجام میشه خب بالاخره این آیا باید بدون مصرف بماند یا اینکه باید مصرف بشه لذا حتی برای خودش هم واجب نیست مستحبه بله مستحب برای خودش مستحبه و حتی اعطایش به مؤمنین هم مستحبه و سلسش به مؤمنین سلسش به فقیر و سلسش برای خودش بعد به سلاس تقسیم و تقسیمش و لذا این اعطاء این مسئله خب برای فقیرش بله برای فقیرش اون لازمه که به فقیر بده و واجبه منتها خب یعنی منتها این مترتب بر ذبحه منتها خب از یه فقیری چیز میکنن که مثلا انجام بشه ولی مسئله این است که این باید در اونجا انجام بشه نه اینکه حالا این از می شود که اعطای به فقیر موجب بشه که فی بلدن آخر که فقیر هست بدن این ذبح باید در منا باشه و مترتب بر این فقیر از می شود که باید که به فقیر دارم بیشتر
اونجا
میگرم
مصرف نمیشه
بیشتر اونجا
مصرف نمیشه
نشه خب این خب اون نیست و مسیکن نیست و انسان از یه فقیر هم میتونه خب اجازه بگیره مثلا که مثلا ببخشه حقش رو
چه اجازه ای وقتی که نیست فقیر در اونجا چه نیازی زراده به اخذ اجازه هست نیست مصداق مثل که الان میگه آره رقبه شما آزاد کنید در فران که اخباره و برنبه این نیست ما آزاد کنید چون در اونجا نیست
نه هست در اونجا نه این که نیست
بحث این فقیر شیعه است دیگه
بله فقیر شیعه هم اونجا هست
یا اونجا قصر داره مثلا بله کردنش
دیگه حالا ای حال اون اجازه گرفتنش خب یه امر دیگه احتیاطیه و الا خب دیگه طبعا چیز میشه
پس مکان هم بخواهم بگیم در روایت خصوصیت داره حتی دعایی بله. سریعه بله
بله اصلا
حدی
و محله حالا اینا میگن که اینا از این نظر استفاده میکنن حالا که اون مسلخ در منا نیست پس بنابراین لیس فرق و بین این که یه متر از منا دور باشی یا هزار فرسخ هر این از این ولی خب مسئله این است که حاجی در همون موقعیت خودش و در اصطلاح وضعیت خودش بایستی که اینو انجام داد حالا منا نشد قریب منا قریب منا